برنامه های عصرگاهی این شبکه با رسیدن به ساعت 18 شما را دعوت میکنم همراه برنامه زنگ اقتصاد باشید.
زنگ اقتصاد دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به زنگ اقتصاد. زنگ اقتصاد امروز هم شروع شد، تا حول و حوش ساعت 19 با ما باشید. واقعا چرا باید انقدر خوشحال باشیم که زنگ اقتصاد شروع شده؟ خب چون هیچ نیازی نداره که مراجعه حضوری داشته باشین، تنها از طریق امواج رادیو اقتصاد میتونید در کلاس‌های زنگ اقتصاد حضور پیدا بکنید. چی بهتر از این؟ کلاسی آموزشی به وسعت ایران زمین رادیو اقتصاد برگزار میکند، شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی 19. زنگ اقتصاد. سه کلاس اقتصادی، سه مدرس و سه مبحث در برنامه زنگ اقتصاد. زنگ اول، کلاس بورس. زنگ دوم، کلاس بازاریابی و فروش. و زنگ سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی. و اما منتظر هستیم تا حاضری خودتون رو بزنید، ببینیم کدوم یکی از همکلاسیامون سر کلاس حضور پیدا کردن. منتظر پیامکاتون به 30,036,37 هستیم. 18:26 یعنی هنوز 18:01 نشده بود. آقای جهانگیر احمدی از زنجان، کابینت ساز، با ما همراه هستن و پیامک ارسال کردند برای برنامه زنگ اقتصاد. دوست دارم که شما هم اعلام حضور بکنید و سر سه تا کلاسی که خدمتتون عرض کردم که موضوعاتش چی هست حضور پیدا بکنید و با ما باشید و از مطالبی که گفته میشه بهره‌مند بشین. انشالله سعی میکنیم که دانش و اطلاعات اقتصادی شما رو با برپایی برنامه زنگ اقتصاد بالا و بالاتر ببریم. ۰۹۵۲۸۴۵ هم نوشتن حاضر، خودتون رو معرفی بکنید. آریان از قزوین، کارآفرین 910-30-80 هم اعلام حضور کردند و با ما همراهند. یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، میخوام که بازخوردتون از برنامه رو منعکس بکنید. تماس بگیریم با شماره تلفن 162، نظرتون درباره این برنامه رو بفرمایید. 162، رادیو اقتصاد و برنامه زنگ اقتصاد. تا خانم میر فصیحی با ما همراه هستن، خانم بوستانی برنامه رو میشنون، جزو شاگردهای خوبمون هستن که حتما درباره هر کدوم از کلاس‌ها منتظریم که هر روز یه دونه سوال و یه دونه مطلب رو پرسش داشته باشن از استاد مربوطه. آقای امیر امی با برنامه همراهن، بابک کاهه برنامه رو میشنوند و یه دوستی پیامک داده و گفته آقای مینایی کی به موضوعی که من پیشنهاد دادم میپردازین؟ چی بوده؟ خب موضوعتون خب دوباره بگین که مثلا من این موضوع رو پیشنهاد دادم، کی بهش میپردازین؟ کی به موضوعی که من پیشنهاد داده بودم میپردازین؟ نمیدونم مثلا موضوعتون چیه، احتمالا شبای قبل گفته بودید. یک مطلب تازه عرض کنم خدمتتون، منتخبی از برنامه زنگ اقتصاد این هفته رو میتونید پنجشنبه صبح ها ساعت 10 از رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز بشنوید. آقای سیاهلو از بوئین زهرا با ما همراه هستن، حاضری زدن. وحدتی از مشهد مقدس گفته حاضر، جویای کار هستن. درود بر شما، امیدوارم مطالبی که بیان میشه توسط مدرسین مختلف کمک بکنه که شما یه شغلی که در خور تحصیلات و تجربتون هست رو به دست بیارید. علی آقای خلج از کرج پیامکتون رسید. جعفری مهندس فناوری اطلاعات 912-0191 هم پیامکتون رو دریافت کردیم. فکر میکنم کلاس داره دیگه شلوغ بلوغ میشه و بگم میخواین درباره چی صحبت بکنین در کلاس بورس. و اما کلاس اول، کلاس بورس، مبحث این جلسه ارزش‌گذاری یک سهم.
بازار سرمایه، شاخص‌های سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
بله، کلاس اولمون شروع شده، کلاس بورس. مبحث این جلسه ارزش‌گذاری یک سهم، و شما بگین که در هر روز چطور ارزش‌گذاری یک سهم اتفاق می‌افته، یا اطلاعی دربارش دارید؟ بشنویم مردم در این باره چه گفتند.
سهام فکر کنم از روی سرمایه اول بنیه خود شرکت ها احراز میشه، بعدش سود و زیانش، سرمایه‌ای که داره، از روی این میتونن مثلا حالا ارزش گذاری کنن، ببینن که این مثلا سهام چقدر میتونه در آینده رشد کنه رشد نکنه.
ارزش گذاری سهام چجوری اتفاق میفته؟ من فکر میکنم نسبت به اون مشتری و خرید و فروشش خیلی مهمه، که چقدر صف خرید اینا خیلی مهمه، تو چه صنعتی باشه. بالاخره یه سری صنعت ها هستش خیلی سال بوده ارزش داشته. ولی زیاد اطلاعاتی به اون شکل ندارم. آخه
ارزش گذاری سهام مونده به بازدهی اون سهم که مثلا آیا سود خوبی داره، خرید و فروش خوبی داره، توی بورس خوب متقاضی داره، میخوای بفروشی خوب میخرنش، یعنی باعث میشه که اون سهام ارزشش بره بالاتر.
ارزش گذاری یه سهام، دیدیم بعضی موقع میگن که امروز ارزش این سهام اینقدر شد. این ارزش گذاری سهام چطور اتفاق میفته به نظرتون؟ بریم با هم بشنویم.
واقعا در هر روز چگونه در بازار بورس اوراق بهادار ارزش گذاری یک سهم اتفاق میفته؟ بریم سراغ سرکار خانم دکتر گوهر صادق‌نیا، کارشناس بازار سرمایه، مدرس و معلم این کلاسمون. درود بر شما سرکار خانم دکتر.
سلام، سلام، وقت شما و شنوندگان محترمتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
سپاسگزارم به همچنین برای حضرت عالی. ارزش گذاری سهام در بورس اوراق بهادار چیست؟ اولین سوال ما از شما.
عرضم به حضور شما که ارزش گذاری سهام به معنی خیلی سادهش از این واژه میاد که شما یک شرکت رو از بود اینکه چقدر اون شرکت ارزنده باشه، به چه ارزشی باشه، رو میایین بررسی میکنین. در واقع این که یک روشی هستش که شما اون دارایی رو، اون شرکت رو، عایداتی که اون شرکت میتونه در نقطه‌ای که الان داریم با هم صحبت میکنین خلق بکنه، شما بتونین آنالیز بکنین، ارزش گذاریش بکنین و تخمین بزنید ارزش واقعی اون شرکت رو از طریق بررسی پارامترهای مختلف.
خب اشاره داشتیم پارامترهای مختلف، ویژگی‌های مختلف، چه مواردی اثرگذار هست روی ارزش‌گذاری یک سهم؟
ببینید، برای ارزش‌گذاری یک سهم واقعیتش مهمترین المانی که وجود داره اینه که اون کسب و کار شرکت رو، کسب و کاری که شرکت در واقع اون صنعت داره فعالیت میکنه رو خوب بشناسید. یعنی چه متغیرهایی میتونه روی فروش شرکت تاثیرگذار باشه، چه از بعد کلان اقتصادی، چه از بعد صنعت و خود شرکت. یعنی فرضاً شما یک شرکتی هستید که محصولات فولادی میفروشید، این شرکت باید ببینیم که نرخ فولاد توی دنیا، توی ایران به چه صورت هستش، چه مواد اولیه‌ای داره مصرف میکنه، این شرکت چه توانمندی داره که بتونه نرخش رو بین رقبای خودش توی بازار به چه شکلی بفروشه. این میشه فهم کسب و کار از اون شرکت. حالا قسمت دوم اینه که شما وقتی کسب و کار شرکت رو، صنعت رو به میزان خیلی خوبی فهمش کردین، باید ببینیم که حالا اون شرکت چطوری میتونه عمل کرد از خودش در واقع به جا بذاره، یعنی در واقع چطوری سود خلق بکنه، چه شکلی سود سازی بکنه، یعنی سود و در واقع نهایتا منجر به این بشه که ارزش اون شرکت رو، ارزش سهام صاحبان سرمایه اون شرکت رو افزایش بده. این میشه پیشبینی عملکرد آتی شرکت. حالا وقتی شما تونستین پیشبینی داشته باشین در سالهای پیش رو اون شرکت چه سودی میسازه، باید بیان ببینیم که اون سودها چه عایداتی خلق میکنه، یعنی چه بچه نقدی رو میتونه ایجاد بکنه، در اختیار صاحبان سهام بگذاره و حالا شما رو ارزش گذاری میکنه. ارزش گذاری یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنین شما یک دارایی دارین که در یک سال آینده، در دو سال آینده یک میزانی اون ارزش رو برای شما خلق میکنه، ولی ما الان داریم در سال 1402 با هم صحبت میکنیم. پس باید ببینیم که اون دارایی، که آینده اون دارایی امروز چقدر برای ما ارزندگی داره، که این میشه مرحله در واقع پیشبینی روش ارزش گذاری، که شما اون شرکت رو حسب ماهیتش، عملکردش بتونین ارزش گذاری بکنین که اون شرکت الان آریال ارزش دارد و نهایتا این آریال ارزش دارد اون شرکت رو بیاین با قیمت تابلو بازار بورس بسنجیم. اگر پایین تر از اون باشه و روش ارزش گذاری ما به دقت و به اصول روش ارزش گذاری پیش رفته باشه، به اون شرکت میگیم شرکتی هستش که ارزنده است و زیر قیمت داره معامله میشه، زیر ارزش داره معامله میشه. اگر برعکس اون باشه، یعنی شما یه شرکتی رو داشته باشین که فرضاً 1000 میلیارد تومان ارزش داشته باشه، ولی تو بازار کل اون ارزش تابلو اون شرکت 1200 میلیارد تومان باشه، خب الان تو این حالت اون شرکت شاید ارزش سرمایه گذاری ندارد یا بیش از اون ارزشش در واقع قیمت گذاری شده. این حالتهایی هستش که ما ازش تحت عنوان ارزش گذاری سهام یاد میکنیم، که البته بین صحبتهایی که همراهان شنوندگان شما داشتن یک مقدار به گزاره‌هایی اشاره داشتن که من فکر میکنم اینها به اشتباه مصطلح شده، یعنی در واقع ما راجع به بازدهی وقتی صحبت میکنیم متفاوته با بحث ارزش گذاری سهام. بازدهی به این معنیه که شما وقتی سهام یه شرکت رو میخرین انتظار دارین از دو محل عایدی کسب بکنین، یا دریافت سود نقدی اون شرکت در زمان مجمع، یا حاصل از رشد قیمت اون سهم که بهش میگن در واقع افزایش قیمت اون سهم یا کپیتال گین. در واقع اون میشه بازدهی. با ارزش گذاری فرق داره، یک قدم قبل از اینکه شما شرکت رو انتخاب بکنید میشه ارزش گذاری.
بسیار خوب، پس یه قدم قبلترش این اتفاق میفته و یه نگاهی هم داشته باشیم این انواعی که داریم، مثلا ارزش گذاری انجام میشه کدوم ها هست، چند نوع مختلف رو داریم و هر کدوم چه جایی کاربرد داره.
بله حتما. من وقتی داشتم اشاره میکردم که ما میخواییم ارزش گذاری رو انجام بدیم، یکی از مراحل این که برسیم به ارزش گذاری این بودش که حسب در واقع اون ماهیت شرکت و هدف ما از ارزش گذاری بتونیم از یه روش مناسبی برای ارزش گذاری استفاده بکنیم. منظورم از این که هدفمون برای ارزش گذاری و این که ویژگی شرکت چی باشه دقیقا اینجوریه که من یک زمانی میخوام شرکت رو توی صنعت خودش بررسی بکنم، به صورت مقایسه این کار بکنم که عموما روش متداولیه، دقتش به اندازه روش‌های دیگه نیست، اما روش سرراستری هستش، نه روش‌های نسبی یا روش‌های قیاسی یا روش‌های مقایسه‌ای که به تو دنیا بهش میگن کامپریبل ریشیوها. یعنی شما در واقع از نسبت‌هایی استفاده می‌کنید که فرضاً متداوله، مثل نسبت‌های PDE در واقع پرایس تو ارنینگ نسبت آیدی به هر سهم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ما به ازای هر یه ریال سودی که شرکت میتونه بسازه حاضرین چقدر بها بابتش پرداخت بکنید. خب اینو شما وقتی که صنعت مثلا فرضا فولاد که من خدمتتون عرض کردم
مثال میزنم
بررسی بکنید، یعنی ببینید پی بی ای این شرکت تو طول زمان چه شکلی بوده، برای پی بی ای میتونیم آینده نگر داشته باشیم، گذشته نگر داشته باشیم و تو صنعت بررسیش بکنیم. یکی از روشاش اینه که من نگاه بکنم ببینم متوسط پی بی ای شرکت عام عدد بوده، یعنی مثلا فرضاً ما از هر یه ریال 6 واحد پول پرداخت میکنم بابت اون شرکت، در صورتی که میانگین اون شرکت چیز متفاوتی بوده یا مثلا نسبت به صنعت خودش داره پایین تر از معامله میشه. این روش واقعیتش خیلی راحت هستش از بود اینکه زیاد مقایسه ما عمقی نیستش، پارامترهای خیلی دقیق رو در نظر نمیگیره، ولی عموما اگر شما بخواید نگاه بلند مدت نسبت به اون شرکت داشته باشین، برآورد درصدی داشته باشین، از روش های مطلق استفاده میکنید. چه روش های مطلق؟ در واقع ما خیلی متمرکز میشیم روی فاکتورهای بنیادی که شرکت بهش وابسته است و میایم همون تجزیه تحلیل چارت مالی که دیروز خدمتتون عرض کردم رو اینجا خیلی روش دقیق میشیم، میایم از صورت مالی در واقع برآورد میکنیم جریانهای نقدی که شرکت میتونه ایجاد بکنه، در نهایت نرخ رشد عملیات شرکت رو برآورد میکنیم و میگیم ارزش دارایی های اون شرکت که میتونه دارایی مشروط باشه، دارایی نامشروط باشه، یعنی مثل سرقفلی میشه دارایی نامشروط، و همه اینها رو برآورد میکنیم که ببینیم خب این شرکت ما توی فرضاً افق 4 ساله پیش رو 5 ساله پیش رو چقدر میتونه برای ما خلق ارزش کنه و اون ارزشی که تو آینده میسازه، اشاره بکنم تو پرانتز ارزش زمانی پولش رو بخوایم به روز امروز با هم صحبت بکنیم چطوریه. یعنی من به شما بگم که من برای شما 1 میلیارد تومان سال آینده آیدی خلق میکنم، شما بیاین بررسی میکنید اون 1 میلیارد تومان امروز چقدر میارزه، چون شما دارین روی شرکتی سرمایه گذاری میکنید که منبابش هزینه پرداخت میکنه، میشه هزینه فرصت. پس ما رو شرکت ها رو آیدی هاشون رو برآورد میکنیم تو ارزش مستقل، فقط خود شرکت رو بررسی میکنیم و پارامترهای اثرگذار روی شرکت رو، بعد اون رو تنظیم میکنیم، اون رو به در واقع زمان حال برآورد میکنیم که چقدر ارزندگی داره و حسب اون هم روشهایی هستش که دستبندی میشه. یعنی همین روشی که ما به عنوان روش مطلق عرض کردم خدمتتون، چند تا زیرشاخه داره که اگر تمایل داشتید میتونیم راجع به دیتیلش هم تو جلسات آتی یا امروز صحبت
بشه. بسیار عالی. اشاره کردین پی به ای رو و باعث شد که پیامک داشته باشیم 0912-14-27. خودشون رو معرفی نکردن، یکی از همکلاسیامون هست، فرمودن که چه زمانی برای انتخاب سهم به سراغ روش پی به ای بریم.
واقعیتش خیلی بستگی به فرد داره این موضوع، یعنی رویکرد سرمایه گذاری هستش، ولی باید در نظر بگیریم که ما همیشه از یک روش ارزش گذاری در واقع به یک روش ارزش گذاری اکتفا نمی کنیم، ولی میدونید هر کدوم از این روش های ارزش گذاری یک هدفی رو داره دنبال میکنه و دقتاشون با هم متفاوته، ولی به صورت کلی پی بی اینجا کار کرد داره که من خدمتتون هم گفتم پی بی میتونه آینده نگر باشه، میتونه گذشته نگر باشه. منظور از پی بی آینده نگر و گذشته نگر اینه که من الان قیمت بازار سهم رو دارم میبینم روی تابلو هستم داره چقدر قیمت میخوره، فرضاً 200 تومان. بعد من میام سود شرکت رو، سود هر سهم شرکت رو هم از صورت مالیش استخراج میکنم که توی کدال وجود داره. حاصل این کسب به من پی بی رو نشون میده. بعد میام نگاه میکنم ببینم که شرکت هایی که تو اون صنعت هستن اونا با چه پی بی دارن. عرض میکنم صنعت به خاطر اینکه مختصاتشون شبیه به هم هستش، اونا با چه پی بی دارن معامله میشن، اینا با هم قیاس میکنم. این یک شبیه شیه که به من سه. حالا گذشته نگر آینده نگر اینه که من وقتی میام سود 4 فصل آتی شرکت رو برآورد میکنم روی قیمتش میگیرم، یعنی نسبت قیمتی که الان هست با 4 فصل سودی که داره تو آینده میسازه، بهش میگم پی بی ای آینده نگر، میگم خب این شرکت الان داره با پی بی ای فرضاً یعنی نسبت به 4 فصل گذشته داره با پی بی ای 6 معامله میشه، اما اگه سود 4 فصل آتی رو بگیرم این پی بی ایش کاهش پیدا میکنه، پس یعنی شرکت داره انگار تو بخرده کرد ارزش بیشتری داره خلق میکنه، تو آینده تحول بیشتری داره، پس این ارزندگیش بهتره دیگه. یعنی شما ما به ازای ریال سودی که شرکت بسازه انگاری پول کمتری داری پرداخت میکنی.
بله.
این یکی از راهاییه که میتونه کمک بکنه برای اینکه ما توی انتخاب سهممون از این روش‌های ارزش‌گذاری انتخاب بکنیم.
بسیار عالی و خیلی کوتاه پاسخ بدین به این سوال همراه عزیزمون خانم ارمغان که گفتن ارزش ذاتی سهام رو یک تعریفی ازش داشته باشین و چه موقع برای انتخاب سهم سراغ ارزش ذاتی سهام بریم.
ما وقتی داریم راجع به ارزش گذاری صحبت میکنیم در واقع اشارمون به همون ارزش ذاتی سهم هستش، اون چیزی که توی بازار داره شما روی تابلو معامله میشه و ملاحظه میکنید، قیمت که بر اساس عرضه و تقاضا مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشه، اما چیزی که اون شرکت رو به معنی واقعیش در واقع نشون میده اون ارزش ذاتی اینترینزیک ولیو یا اون چیزی هستش که ما برآورد میکنیم، همین ارزش گذاری رو بهش میگیم که انجام میدیم که برسیم به ارزش ذاتی اون سهم.
بسیار خب، متشکرم که امروز هم درباره ارزش گذاری خب دیگه صدا زنگ کلاس بورس هم به صدا در اومد و دیگه فرصتی نیست که سوال دیگه ای رو مطرح بکنیم. متشکرم خانم دکتر، انشالله فردا شب هم با یک مبحث دیگه در کلاس بورس حاضر خواهیم بود و از بیانات شما بهره مند بشیم.
بزرگوار، این دفعه من شما هستم، امیدوارم که مفید بوده باشه. شب بخیر و خدا نگهدار.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب متشکرم از همراهیتون با کلاس اولمون، کلاس بورس. وقتشی بریم سراغ کلاس دوممون، اما ببینیم حاضر چه کسانی بودن سر کلاس و چه کسانی به تازگی به جمع ما اضافه شدن. آقا مجید راننده لودر، منتظر پیامکتون بودم. 0905-74-30 دیدم حضور پیدا نکردین، گفتم اولین غیبت این هفته آقا مجید خورد. دیگر دوستی که با ما همراهن احمد آقای حاتمی 915-51-97 شنونده برنامه‌اند. عرضم به حضورتون که آقای علی آبادی از اردبیل کارمند، چقدر خوب که شغل خودتون رو هم درج میکنین. از مشاغل گوناگون همراه زنگ اقتصاد هستین و شنونده این برنامه. جهانگیر احمدی گفتن بنده با خانوادم در کارگاه کابینت سازی خانوادگی مشغول شنیدن برنامه هستیم و تولیدمون این هست. علی آقای خلج رو هم که گفتم و آقای امی با برنامه همراهن و چشم، موضوعی که شما پیشنهاد دادین رو هم بهش میپردازیم. بریم به سراغ کلاس دوم.
واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
به کلاس دوم زنگ اقتصاد خوش اومدید. زنگ دوم کلاس بازاریابی و فروش. مبحث کلاس امشب هست نیازهای معنوی مشتریان. بشنویم مردم چی گفتن درباره این مبحث.
نیاز مردم احترامی که فروشنده میذاره و راهنمایی که طرف داره انجام میده. مثلا من میرم یه محصولی رو میخوام بخرم، اطلاعات زیادی ازش ندارم، وقتی ایشون میاد حالا صادقانه محصول رو معرفی میکنه، نیاز من رو میشناسه و با احترام برخورد میکنه، نیاز معنوی من تا حد زیادی تأمین میشه.
کیفیت کاری که خوب ارائه بدی، حالا تو هر کاری که میخواد باشه، چون هم کار خدماتی داریم، کار تولیدی هستش، کار صنعتی هستش، اون نیازهایی که داره به بهترین نحو ارائه بشه دیگه، بی کم و کاست. یعنی سعی کنی مشتری رو نگه داری، مشتری مداری باشه دیگه، مشتری مدار باشه خودش مشتری میاره.
خوش برخوردیه، مثلا فرض کنید که یه مشتری که میاد اولویتش اینه که بهش احترام بذاریم، خوش برخورد باشیم. یه لبخند ساده هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، ولی متصدی اگر بخواد بد اخلاقی بکنه، بخواد به قول معروف رفتار خوبی نداشته باشه، حتی پوشش مناسبی نداشته باشه، اینا همه تاثیر میذاره توی فروش.
نیاز معنوی، برخورد خوب فروشنده و گرفتن کالای خوب از فروشنده.
مگه مشتریان به غیر از اون بحث تخفیفه، به غیر از اون بعد اقتصادی، نیاز دیگه ای هم دارن؟ بعضی ها میگن بله که دارن، نیازهای معنوی مشتریان هم جز نیازهایی هست که باید بهش توجه بشه. میدونید چیه این نیازهای معنوی مشتریان؟
بله، درباره نیازهای معنوی مشتریان امشب در کلاس بازاریابی و فروش از زبان آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس بازاریابی و فروش، بیشتر خواهیم شنید. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدید به کلاس دوممون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمت شما عرض جناب مینایی عزیز.
سپاسگزارم از حضورتون. در ادامه مبحث جلسه قبلمون، از همین کلاس از نیازهای مادی مشتریان برای ما و همکلاسیامون گفتید، برای تکمیل بحث این بار به سراغ نیازهای معنوی مشتریان رفتیم.
جناب مینایی عزیز، ببینید، من در کلاس دیشب عرض کردم که شما با برآورده کردن نیازهای مادی مشتریان که بیشتر هولوش کمیت، کیفیت یا مبلغ یا تحویل سریع و اینجور موارد بود، میتونید مشتری رو راضی کنید. ولی اگر سازمانی میخواد مشتریاش وفادار بشن، یعنی خریدشون رو تکرار کنن و حتی شما رو به دیگران هم معرفی کنن، چون مشتری های وفادار این ویژگی رو دارن که شما و خوب بودن شما، محصول شما یا برخورد شما رو حتما به دیگرانی هم که نیاز به محصول یا خدمات شما دارن معرفی خواهند کرد. پس یه جورایی برآورده کردن نیازهای معنوی یا اصطلاحا نیازهای عاطفی هم بهش میگن برای مشتریان خیلی مهمه. نیازهای معنوی یا عاطفی مشتریان هم 7 مورده. ببخشید. ببینید، اولین نیازی که مشتریان دارن غیر از نیازهای مادی اینه که بهشون شما به سرعت توجه کنید. یعنی مشتری از زمانی که درخواستش مطرح میشه تا زمانی که شما اصطلاحاً بهش جواب میدید، رسیدگی میکنید، یا جواب مثبت یا منفی، این باید زمان خیلی کمی باشه. مورد دوم، اهمیت دادن به مشتریه. مشتری دوست دارن چون خریدشون برای خودشون مهمه، علاقه مندن برای دیگران هم مهم باشه، به خصوص برای فروشنده. پس ما باید به مشتری اهمیت بدیم و به خریدش اهمیت بدیم، نه اینکه خیلی بیتفاوت باش برخورد کنیم. مورد سوم، نیازهای معنوی، پاسخگویی مؤدبانه به مشتریانه. ما در خیلی از سازمان‌ها الان داریم به تیم فروش یاد میدیم که لطفاً یه سری الفاظ تعریف شده رو در برخورد با مشتری به کار ببرید. جنابالی، قربان، لطفاً، تشریف بیارید، خدمتتون ارسال میکنم. همه اینا معادل دیگه‌ای هم داره، میشه با لفظ دیگه‌ای هم اینو مطرح کرد، همین معنی رو میده. ولی اون برخورد مؤدبانه فوق‌العاده مهمه. و البته یادمون نره، مورد چهارم، البته احترام آمیز صحبت کردم با مشتریه، که من عملا این دوتا رو به خاطر شأن و منزلت سازمانم یا فروشگاهم یا خودم باید انجام بدم و در ضمن یه جوری مشتری رو مجبور میکنم با من مؤدبانه صحبت کنه و البته به من احترام بذاره. مورد پنجم از نیازهای معنوی یا عاطفی مشتریان، منصف بودن در معامله است. من نمیام از شرایطی که مشتری اطلاع نداره بخوام خدای نکرده سوء استفاده کنم، نه، آنچه که محصولم میارزه منصفانه به مشتری ارائه بدم و هر آنچه هم که باید تحویل بدم منصفانه تحویل بدم، نه اینکه مشتری اگر گفت تو که به من گفتی مثلا این کت شلوار یه کمربند اضافه هم داره پس کش، نه، اگه من اینجوری قیمت دادم پس اصلا بدونی که مشتری بدونه باید کت شلوار رو بهش بدم، کمربند اضافه هم بدم، یعنی دقیقا آنچه که در معامله قبلا با هم تفاهم کردیم و در اختیارش بذارم. مورد ششم پیگیر بودن درخواست یا سفارش مشتریه.
بله،
مشتری خیلی علاقمندن که بعد از خرید و بعضی مواقعی که بین خرید و تحویل یه فاصله ای هست، مثلا شما میگید دست مبل میخرید، ممکن اون سازنده محترم میگه آقا سه روز دیگه برات میفرستم، حالا شما یا رنگ رو تغییر دادی یا روکه رو تغییر دادی، مشتری علاقمند تو این